فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مینا بهارمست هستم. به ساعت چهارم برنامه های ما گوش میکنید. این ساعت از برنامه های ما مجموعه است از گزارش هایی که در ساعت قبلی برنامه های ما شنیدید، همینطور به همراه گزارش های تازه. در آغاز برنامه مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسپور.
وزارت دفاع اسرائیل هر گونه ارتباط خود را با انفجار روز دوشنبه در بیروت که به مرگ فرزند احمد جبرئیل، یک رهبر چریکی فلسطینی منجر شد، تکذیب کرده است. نمایندگان جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل، اسرائیل را مسئول انفجار این بمب که در خودروی محمد احمد جهاد جبرئیل کار گذاشته شده بود، دانستند. در همین حال نیروهای اسرائیلی صبح دوشنبه برای مدت کوتاهی به داخل شهر فلسطینی تولکرم در کرانه باختری هجوم بردند. سربازان اسرائیلی در تولکرم به جستجوی مظنونین حمله انتحاری روز یکشنبه در نتانیا که به مرگ 4 تن از جمله فرد مهاجم و زخمی شدن بیش از 30 تن منجر شد پرداختند. گزارش می شود اقدام دیگری برای حمله انتحاری روز دوشنبه در شمال اسرائیل رخ داده که با نزدیک شدن پلیس اسرائیلی به فرد مهاجم و منفجر کردن بمب توسط وی تنها به مرگ فرد مهاجم منجر شده است. در همین حال دور گولد، مشاور آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه تشکیلات خودگردان فلسطین را متهم کرد که در مقابله با تروریسم ناکام مانده است.
There has been no unequivocal message from the Palestinian leadership to stop terrorism. Only mixed messages. And therefore
نیروهای هند و پاکستان روز دوشنبه برای چهارمین روز پیاپی در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر به سوی یکدیگر آتش گشودند. یک مقام وزارت دفاع هند گفت نیروهای آن کشور از سلاح‌های سنگین خودکار و خمپاره علیه مواضع پاکستان استفاده کردند. از سوی یک مقام پاکستانی گفت بر اثر آتش نیروهای هند 3 روستایی کشته شدند. در همین حال پلیس در بخش تحت کنترل هند در کشمیر گفت افرادی که گمان می‌رود چریک‌های اسلامی باشند روز دوشنبه در حملاتی به اردوگاه‌های ارتش هند دست کم 2 سرباز آن کشور را به قتل رساندند و 6 تن را زخمی کردند. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز دوشنبه با رهبران احزاب مخالف تشکیل جلسه داده است تا تصمیم بعدی هند را در این مناقشه مورد بحث و بررسی قرار دهد. همزمان پرویز مشرف رهبر پاکستان نیز روز دوشنبه خواستار تشکیل جلسه کابینه خود و شورای امنیت ملی پاکستان جهت بحث و بررسی تنش‌های فزاینده با هند شد. به گفته مقامات نظامی ایالات متحده در افغانستان، یک سرباز نیروهای ویژه آمریکا و یک فرد مسلح دشمن در یک درگیری در منطقه کوهستانی در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته مقامات در جریان این درگیری که روز یکشنبه در ناحیه کوهستانی شکین رخ داد، همچنین یک سرباز متحد افغان زخمی شده است. سخنگوی نظامی ایالات متحده برایان هیلفرتی گفت این درگیری هنگامی روی داد که یگانی ویژه از نیروهای آمریکایی زیر آتش سنگین قوایی که باور می‌رود به القاعده و طالبان متصلند قرار گرفت. هیلفرتی گفت نیروهای ایالات متحده به آتش آنها پاسخ دادند. منطقه کوهستانی شرق افغانستان در نزدیکی خوست و گردیز از مناطقی است که گمان می‌رود مخفیگاه‌های چریک‌های طالبان و القاعده در آن قرار دارند. رئیس جمهوری ایران محمد خاتمی می‌گوید ایران از حقوق خود در دریای خزر دفاع می‌کند. محمد خاتمی روز دوشنبه در پایان سفر حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران گفت که ایران در حالی که مصمم به دفاع از حقوق خود در دریای خزر است، همزمان به حقوق سایر کشورهای ساحلی دریای خزر احترام می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران و باکو روز دوشنبه در پایان سفر حیدر علیف به تهران اعلام کردند، در این سفر سه روزه کارشناسان تهران و باکو درباره تعیین نظام حقوقی جدید دریای خزر به تفاهم گسترده‌ای دست یافتند. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی و حیدر علیف در یک کنفرانس خبری مشترک به خبرنگاران گفتند که آنها به نتایج نشست آتی کارشناسان تهران و باکو که 21 خرداد ماه در باکو برگزار می شود بسیار خوشبینند. بنابراین گزارش، تهران و باکو روز دوشنبه در پایان سفر رسمی حیدر علیف به تهران همچنین 10 سند همکاری در زمینه های گوناگون به امضا رساندند. در دهلی نو، وزیران خارجه ایران و هند تداوم تبادل نظر منظم تهران دهلی نو پیرامون مسائل منطقه‌ای و بین المللی را مورد تأکید قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی و جاسوانت سینگ روز دوشنبه در مذاکرات خود ابعاد مختلف و جزئیات روند همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های گوناگون را مورد بررسی قرار دادند. کمال خرازی بعد از ظهر یکشنبه در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی برای شرکت در 12 اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و هند که روز دوشنبه آغاز به کار کرد راهی دهلی نو شد. به گزارش ایرنا، کمال خرازی روز دوشنبه در دیدار با جاسوانت سینگ با ابراز نگرانی از افزایش تنش میان هند و پاکستان اظهار امیدواری کرد که تدبیر رهبران هند و پاکستان مانع از افزایش تنش و گسترش دامنه آن شود. در تهران، حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی کلیه حرف‌ها و مطالب در مورد مذاکره تهران واشنگتن را شایعه و بی اساس ذکر کرده است. علی یونسی یک شنبه شب گفت بر اساس تحقیقات کامل پنهان و آشکار وزارت اطلاعات، آن وزارتخانه اعلام می‌کند که مذاکره با آمریکا صرفاً یک شایعه است و تا کنون شخص یا گروهی از طرف جمهوری اسلامی به طور رسمی و یا غیر رسمی با آمریکایی‌ها مذاکره نکرده است. برخی روزنامه‌های چاپ ایران چندی پیش نوشتند که مقامات ایرانی و آمریکایی در قبرس با هم مذاکراتی محرمانه داشتند. و سقوط دو هلیکوپتر نظامی در حوالی اصفهان 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان اصفهان روز دوشنبه گفت هر 4 سرنشین دو فروند بالگرد حادثه دیده در حوالی اصفهان جان خود را از دست دادند. به افزود، دو بالگرد مرکز آموزش هوانیروز اصفهان صبح روز دوشنبه به دلیل نامعلومی تقریبا به طور همزمان سقوط کردند.
مشروع آخرین خبرها بود با بشتاش خمسپور. در بیروت بر اثر انفجار اتومبیل جهاد جبرئیل، پسر احمد جبرئیل رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل، او کشته شد. در حالی که ماموران امنیتی لبنان یکی از مسئولان این جبهه را با احتمال دست داشتن او در این ترور بازداشت کردند، جبهه خلق اسرائیل را مسئولان می‌داند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در انفجار بمبی که در اتومبیل جهاد جبرئیل، فرزند احمد جبرئیل، رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیروت کار گذاشته شده بود، وی کشته شد. تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان خبر داد که در تماس این تلویزیون با دفتر احمد جبرئیل در دمشق، دفتر مسئول خبر قتل فرزند رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین را تایید کرده است. احمد جبرئیل در فهرست کسانی قرار دارد که از سالها پیش مورد تعقیب اسرائیل هستند. جبهه خلق برای آزادی فلسطین مسئولیت شرکت در انتقال 50 تن سلاح از ایران برای دولت فلسطینی توسط کشتی کارین را بر عهده گرفته بود. انفجار در اتومبیل فرزند رهبر این جبهه در منطقه مسلمان نشین بیروت به نام مزرعه صورت گرفته است. جهاد جبرئیل 40 سال داشت و از مسئولان جبهه خلق برای آزادی فلسطین به شمار می رفت. از زمان پایان گرفتن جنگ داخلی لبنان در سال 1990 تا کنون، طی چندین بمب‌گذاری در بیروت، گروهی از مسئولان سازمان‌های سیاسی لبنانی و فلسطینی کشته شدند. آخرین رویداد در این زمینه قتل ایلی خبیقر رهبر پیشین مسیحیان افراطی یا فالانج های لبنان در ژانویه گذشته بوده است. هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت قتل وی را بر عهده نگرفته است. مسئولیت قتل جهاد جبرئیل فرزند رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین را نیز تا کنون هیچ سازمان یا گروهی بر عهده نگرفته است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
کمال خرازی وزیر خارجه ایران که به هند رفته است، ظهر امروز با وزیر خارجه هند جاسوانت سینگ ملاقات کرد. آقای خرازی و سایر مقامات ایران در 12th اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور روابط دو جانبه و گسترش این همکاری‌ها را مورد بحث قرار دادند. فریبا مودت گزارشی دارد درباره اهداف سفر آقای خرازی و روابط ایران و هند.
آقای خرازی در بدو ورود به دهلی نو مورد استقبال وزیر خارجه هند و جمعی از مقامات این کشور قرار گرفت. دو دولت مرد به دنبال مذاکراتی که در پشت درهای بسته صورت گرفت، در گرد همایی کمیسیون مشترک ایران و هند که ریاست مشترک آن را بر عهده دارند شرکت جستند. به گفته یک دیپلمات ایرانی، وظیفه عمده کمیسیون مذکور یافتن طرق گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های نفت و گاز، تکنولوژی ارتباطاتی، اقتصاد، فرهنگ و هواپیمایی کشوری است. یکی از مقامات دولت هند ضمن اشاره به حسن مناسبات دیرینه میان دو کشور گفت که طبیعتاً اوضاع حاکم بر منطقه، بازسازی افغانستان و جنگ علیه تروریسم در صدر مذاکرات قرار خواهد داشت. لازم به یادآوری است که ایران، روسیه و هندوستان نیروهای متحدین را که به رهبری آمریکا علیه رژیم طالبان وارد عمل شده بودند، از نظر نظامی و دیپلماتیک حمایت کردند. ایران و هندوستان همچنین امکانات احداث یک خط لوله گاز که میدان گاز اصلویه واقع در نزدیکی بوشهر را به سواحل غربی هند متصل می‌کند، تحت مطالعه دارند. پیشنهاد احداث این خط لوله که نخست در سال 1994 مطرح شد، حدود 30% گاز تولیدی اصلویه را به پاکستان و 70% باقی را در اختیار هندوستان قرار می‌دهد. طرح‌های اولیه مبنی بر آن بودند که 1100 کیلومتر از این خط لوله در خاک ایران، 700 کیلومتر در پاکستان و 850 کیلومتر در خاک هندوستان قرار گیرد. اما اجرای این طرح تا کنون به علت ملاحظات امنیتی هندوستان و نگرانی از پاکستان، یعنی رقیبی که تا کنون با آن 3 مورد برخورد عمده نظامی داشته، به عهده تعویق افتاده است. به گفته یک مقام ایرانی، هرچند مذاکرات مربوطه همچنان در جریان است، اما به علت جو حاکم بر روابط میان هند و پاکستان هنوز نتیجه از آن حاصل نشده است. مقامات ایران و هند همچنین احتمالاً برقراری خطوط هوایی کشوری میان دهلی نو و تهران را که همچنین پایتخت هند را به کابل اتصال می‌دهد، مورد مذاکره قرار خواهند داد. هندوستان همواره خواهان آغاز پروازهای مستقیم به کابل بوده است، اما به دنبال بالا گرفتن تشنج میان این کشور و پاکستان در ماه دسامبر گذشته، همکاری ایران در این زمینه صورتی حیاتی به خود گرفته است. انتظار می رود گفتگوهای مذکور تا فردا سه‌شنبه به ثمر بنشیند.
سفر کمال خرازی وزیر خارجه ایران به هند. در همین حال علی شمخانی وزیر دفاع ایران برای دیداری 3 روزه در کویت است. آقای شمخانی امروز با رئیس ستاد ارتش کویت و فرماندهان عالی رتبه نظامی آن گفتگو کرد. این اولین دیدار رسمی یک وزیر دفاع ایران از کویت از زمان انقلاب است. روابط ایران و کویت در زمان جنگ ایران عراق به دلیل حمایت کویت از عراق تیره شده بود. جمشید چالنگی از سفر آقای شمخانی میگوید.
علی شمخانی وزیر دفاع ایران که از کویت دیدن میکند میگوید کشورهای خلیج فارس نباید از قدرت موشکی ایران نگران باشند، چرا که موشکهای ایران موشکهای دفاعی به شمار می روند. وی که در برابر خبرنگاران در کویت سخن می گفت افزود ما تعجب می کنیم که در مورد موشکهای ایرانی ابراز نگرانی می شود، در حالی که ایران از موشک‌های خود برای هدف‌های سیاسی و نظامی استفاده نخواهد کرد. علی شمخانی گفت اصولاً سیاست نظامی ایران یک سیاست دفاعی است و قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد. وی در این حال خواستار گسترش روابط نظامی کشورهای منطقه از جمله ایران و کویت گردید. سفر علی شمخانی به کویت نخستین سفر یک وزیر دفاع ایران به کویت پس از انقلاب اسلامی تا کنون به شمار می رود. علی شمخانی در کویت تاکید ورزید که ایران برای تمامیت ارضی و امنیت کویت اهمیت ویژه‌ای قائل است. شمخانی پیش از آن که عازم کویت گردد، حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را عامل ناآرامی در منطقه خوانده بود. وی خواستار همکاری‌های کشورهای منطقه برای حفظ ثبات و امنیت در خلیج فارس گردید. علی شمخانی در این حال امکان امضای پیمانی نظامی میان کویت و ایران را در آینده نزدیک بعید دانست. پیشنهاد سال گذشته وی نیز در زمینه تأسیس پیمان دفاعی مشترک میان کشورهای خلیج فارس با واکنش مثبت دیگر کشورهای منطقه روبرو نگردید. جابر مبارک وزیر دفاع کویت در پی دور نخست مذاکرات خود با علی شمخانی ضمن تأکید بر روابط دوستانه میان کویت و ایران تأکید ورزید که ایران دارای نقشی مهم در روند تحولات در منطقه خلیج فارس است. وزیر دفاع کویت گفت دیدار وزیر دفاع ایران از کویت فرصتی است تا با وی در مورد مسائل نظامی مورد علاقه دو کشور به گفتگو بپردازد. جابر مبارک در زمینه جزئیات این مسائل توضیحی ندارد. علی شمخانی طی اقامت خود در کویت که گفته می شود 4 روز به طول می انجامد، قرار است علاوه بر دیدارهای دیگر با وزیر دفاع کویت با دیگر مقامات این کشور نیز دیدار کند. فریدی رهفت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای در رابطه با سفر معاون وزارت خارجه کره شمالی به این کشور در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به مسکو گفته است که به همکاری خود با کره شمالی ادامه می‌دهد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد این کشور محور شیطانی اعلام شده از سوی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا را قبول ندارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، الکساندر یاکوونکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در آستانه سفر هیئت بلندپایه دیپلماتیک کره شمالی به این کشور با بیان این مطلب افزود، زمانی که ما در برخی جنبه‌های ایدئولوژیک و سیاسی با شرکای خود موافق نیستیم، پس باید در صدد برقراری روابط نزدیکتر با دوستان خود باشیم. بر اساس گزارش این خبرگزاری، پیک نامسون وزیر امور خارجه کره شمالی در تاریخ 20 ماه جاری از مسکو دیدار و درباره مناسبات اقتصادی و سیاسی دو طرف گفتگو خواهد کرد. الکساندر یاکوونکو خاطر نشان کرد که بهبود روابط روسیه و کره شمالی در ضد کشور دیگری نیست و سفر وزیر امور خارجه کره شمالی به مسکو در جواب سفر 2 سال پیش ایگور ایوانوف به این کشور صورت می‌گیرد. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین افزود در جریان این سفر چند سند مهم سیاسی و اقتصادی به امضا خواهد رسید که مهمترین آن طرح اتصال خطوط راه آهن دو کشور و تهیه مقدمات انتقال کالا از راهگذر کره و روسیه به اروپا خواهد بود. سفر 3 روزه پیک نامسون به مسکو تنها 1 روز پیش از آغاز سفر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به مسکو پایان می‌یابد. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در سال 2001 در اولین سفر رسمی خود به کشورهای خارجی به روسیه سفر کرد و انتظار می رود در اواخر سال جاری از خاوردور و روسیه نیز دیدار کند. مانی کسروی، مسکو.
و همکار ما جمشید چالنگی گزارشی دارد از محاکمه رهبر حزب کمونیست سوریه.
دور تازه محاکمه ریاض ترک رهبر حزب کمونیست سوریه در یک دادگاه امنیتی این کشور در دمشق آغاز گشت. به دستور رئیس این دادگاه خبرنگاران داخلی و خارجی اجازه نیافتند در این دادگاه حضور یابند. اما علارغم این موضوع چند دیپلمات وابسته به سفارتخانه‌های اروپایی در دمشق اجازه یافتند بر جریان محاکمه ریاض ترک نظارت داشته باشند. موافقت دولت سوریه با این اقدام در پی انتقادهایی که از سوی اتحادیه اروپا در مورد دستگیری و محاکمه ریاض ترک ابراز گردید صورت می گیرد. اتحادیه اروپا همچنین بازداشت و محکومیت ریاض سیف و مأمون سیفی از نمایندگان مجلس سوریه را نیز مورد اعتراض قرار داده است. هر یک از این دو نماینده به 5 سال زندان محکوم شدند. ریاض ترک که بیش از 70 سال سن دارد از سوی دولت سوریه متهم شده است که قصد توطئه برای براندازی این دولت را داشته است. وی حدود 1 سال است که در بازداشت به سر می برد. چند تن از وکلای دادگستری دفاع از ریاض ترک رهبر حزب کمونیست سوریه را در دادگاه امنیتی دمشق بر عهده گرفتند. در سال 1963 با به قدرت رسیدن حزب بعث در سوریه مقررات حکومت نظامی در این کشور برقرار شد، اما در سال 1973 با تدوین و تصویب قانون اساسی جدید سوریه این مقررات لغو گردید. حسن عبدالعظیم از وکلای ریاض ترک میگوید موکل وی بر اساس قوانین مربوط به حکومت نظامی دهه 1960 بازداشت و تحت محاکمه قرار گرفته است. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاده قاهره.
علی یونسی وزیر اطلاعات ایران میگوید شایعه مذاکره پنهانی با آمریکا صحت ندارد. به گفته آقای یونسی، تحقیقات وزارت اطلاعات نشان می‌دهد هیچ فرد یا گروهی از طرف ایران با آمریکایی‌ها به طور رسمی یا غیر رسمی مذاکره نکرده است. وزارت اطلاعات 2 هفته پیش از سوی دولت مأمور شده بود تا بررسی کند که آیا کسی یا گروهی از طرف ایران با آمریکا مذاکرات پنهانی داشته است یا نه. هرچند شایعه تماس‌های پنهانی از طرف چند نهاد و شخصیت سیاسی در ایران تکذیب شد، اما برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس تأکید کردند که شایعات صحت دارد. نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات در حالی اعلام می‌شود که جناح اصلاح طلب خواهان شفاف و عدلانی شدن هر گونه مذاکره پنهانی با آمریکاست. گزارشی از سیاوش اردلان.
علی یونسی وزیر اطلاعات ایران با قاطعیتی که تاکنون هیچ کدام از دیگر مسئولان دولتی نشان نداده اند روز گذشته اعلام کرد مذاکره با آمریکا صرفاً یک شایعه است و تاکنون هیچ شخص یا گروهی از طرف جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی یا غیر رسمی با آمریکایی ها مذاکره نداشته است. قبلاً چهره‌های جناح 2 خرداد در مجلس با صراحت گفته بودند عده خودسر در یک کشور ثالث با مسئولان آمریکایی پنهانی مذاکره کردند و در محافل سیاسی خود هم گفتند مذاکره کنندگان از نزدیکان علی اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار پرنفوذ ایران بودند. هرچند آقای رفسنجانی از زبان مسئولان دفترش این موضوع را تکذیب کرد، ولی شایعات ادامه یافتند. به ویژه آنکه دولت خاتمی هم گفته‌های هواداران خود در مجلس را هیچگاه نادرست نخواند، بلکه تنها تأکید می‌کرد اگر مذاکره پنهانی با آمریکا در کار بوده، از طرف دولت کسی مأمور این کار نشده است. بالاخره دولت قوت شایعات را در حدی تشخیص داد که وزارت اطلاعات خود را مأمور بررسی این موضوع کرد که آیا به نمایندگی از حکومت کسی با آمریکا پنهانی مذاکره داشته است یا خیر. علی یونسی وزیر اطلاعات نتیجه تحقیقات خود را که ظاهراً 2 هفته از زمان به عهده گرفتن آن می‌گذرد اعلام کرده است، با این نتیجه گیری که هیچ شخص یا گروهی از طرف جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی یا غیر رسمی با آمریکا مذاکره نکرده است. با وجود صراحتی که وزیر اطلاعات در تکذیب شایعه دارد، اما جای تفسیرها و تعبیرهای دیگری را بین مفسران باقی می‌گذارد. مثلا آقای یونسی میگوید کسی از طرف جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مذاکره نکرده، اما توضیح نمیداد که آیا کسی میتوانسته آنگونه که اصلاح طلبان میگویند خودسرانه با آمریکا مذاکره کرده باشد. هنوز هیچ کدام از سیاستمداران اصلاح طلب که مکرر میگفتند کسانی با آمریکا پنهانی مذاکره کرده اند به اظهارات شب گذشته وزیر اطلاعات واکنشی نشان ندادند. روشن نیست آیا اظهارات روز گذشته وزیر اطلاعات جناح اصلاح طلب را به مسکوت گذاشتن قضیه راضی خواهد کرد یا نه. هرچه باشد دلیل آنکه اصلاح طلبان بر درستی شایعات تاکید می‌کردند این بود که نگران بودند خود در جریان مذاکرات قرار نگرفتند. هنگامی که اخیراً آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکره در شرایط فعلی با آمریکا به زیان ایران خواهد بود، معلوم شد که حتی اگر هم مذاکره پنهانی در کار بوده به نتیجه دلخواه نرسیده و به بنبست منتهی شده است. نادرست خواندن شایعه مذاکرات پنهان با آمریکا از طرف وزیر اطلاعات، حتی اگر هم شایعه درست باشد، نشانی دیگر از آن است که قرار نیست این تحولات جز در عرصه داخلی تأثیری بر اصل موضوع که مناسبات ایران و آمریکاست داشته باشد.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
پنج روز پس از انتقاد تند تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از ایران، وزارت خارجه ایران با احضار کاردار سفارت بریتانیا در تهران واکنش نشان داد و رسما اعتراض کرد. آنچنان که علیرضا طاهری میگوید اختلاف تازه ایران و بریتانیا در حالی است که ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند روابط بهتر با اروپا است.
نیل کرامتون، کاردار سفارت بریتانیا در تهران، دیروز به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فرا خوانده شد. رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت خارجه ایران در دیدار با نیل کرامتون، اتهامی را که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به جمهوری اسلامی ایراد کرده است، بی اساس خواند و به گفته‌های نخست وزیر بریتانیا رسما اعتراض کرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا چهارشنبه گذشته در برنامه نیوز نایت، برنامه خبری تحلیلی شبکه تلویزیون بی بی سی، بدون آنکه از عبارت محور شرارت بهره گیرد، ایران را تهدیدی برای جهان خارج دانست.
I think that Iran in certain of the actions that it takes has the capacity to threaten the outside world. I actually favor a process of engagement with Iran, but engagement on...
آقای بلر گفت به نظر من ایران با اقدامات خاصی که می‌کند از ظرفیت تهدید جهان خارج برخوردار است. نخست وزیر بریتانیا افزود من هوادار ارتباط با ایرانم، اما ارتباط به شرطی که روشن شود که جمهوری اسلامی نمی‌تواند به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی ادامه دهد و همچنان قراردادهایی برای دستیابی به سلاح‌های برخوردار از نیروی نابودی و کشتار انبوه ببندد. رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت خارجه در اعتراض به گفته‌های تونی بلر به نیل کرامتون، کاردار بریتانیا، یادآور شد جمهوری اسلامی ایران مبارزه با اشغالگری را مصداق تروریسم نمی‌داند و خود به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم معتقد است که مبارزه با این پدیده باید همه جانبه در چارچوب سازمان ملل متحد و به دور از اغراض دنبال شود. نیل کرامتون، کاردار سفارت لندن در تهران، در پاسخ گفت که مراتب اعتراض ایران را به لندن منتقل خواهد کرد. طرح اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به گفته‌های نخست وزیر بریتانیا هرچند با چند روز تأخیر انجام گرفت، اما بیگمان بر سردی روابط لندن تهران خواهد افزود. روابط لندن با روحانیون ایران، به خصوص روحانیون محافظه‌کار و متنفذ، همواره نزدیک و صمیمانه بوده است. بریتانیا به خصوص از دوران سلطنت فتح علی شاه قاجار با روحانیون تراز اول ایران باب مراوده گشود، چون نفوذ اجتماعی این گروه در جامعه ایران را به روشنی دریافته بود. در سالهای اخیر نیز لندن مهمترین مرکز جذب روحانیونی از ایران بوده است که از بیماری رنج می‌برند. با پیروزی انقلاب اسلامی روابط لندن تهران تا پایین ترین حد ممکن تنزل کرد. در سالهای پایانی جنگ 8 ساله و پرکشتار عراق و جمهوری اسلامی، لندن کوشید تا بار دیگر به تهران نزدیک شود. اما آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، با صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی الاصل داستان آیات شیطانی، هرگونه امید به بهبود روابط ایران و بریتانیا را نقش براب کرد. پس از آن روابط دو کشور قطع شد تا سرانجام ایران در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی توانست به لندن اطمینان دهد که خطری را متوجه جان سلمان رشدی نخواهد کرد. تلاش برای نزدیکی مجدد میان تهران و لندن اندکی پیش از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری آغاز شده بود. سفر محرمانه محمد جواد لاریجانی، معاون کنونی قوه قضایی جمهوری اسلامی، یکی از نظریه پردازان جناح محافظه‌کار و عضو یکی از خانواده‌های روحانی بانفوذ ایران به لندن، بخشی از همین تلاش بود. دیدار محرمانه محمد جواد لاریجانی با نیک براون از مسئولان بلندپایه وزارت خارجه بریتانیا برای پشتیبانی از نامزدی علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 نیز بود. درس کردن خبر این دیدار محرمانه از عوامل مؤثر پیروزی محمد خاتمی بر حریف محافظه‌کارش علی اکبر ناطق نوری بود. با این همه همین نیک براون مسئول بلندپایه وزارت خارجه بریتانیا بود که پس از سالها قطع رابطه با ایران به سفارت در تهران منصوب شد. با پایان یافتن دوره سفارت آقای براون، لندن دیوید ردوی را نامزد سفارت در تهران کرد. اما محافظه‌کاران جمهوری اسلامی با این نامزدی به مخالفت برخاستند و با این اتهام که آقای ردوی سابقه جاسوسی دارد و یهودی است اجازه پذیرش او را به دولت ایران ندادند. بریتانیا هم حاضر نشد کس دیگری را جانشین آقای ردوی کند. دیوید ردوی همسر ایرانی دارد، فارسی را به خوبی حرف می‌زند و سالها در ایران کار دیپلماتیک کرده است. همو کسی است که سرانجام موفق شد روجر کوپر، بازرگان بریتانیایی به زندان افتاده در ایران را آزاد سازد و به لندن بازگرداند. روجر کوپر در جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده بود. درگیری تازه میان تهران و لندن در زمانی انجام می‌گیرد که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند روابط بهتر با اروپا به خصوص با بریتانیا است.
اعتراض ایران به سخنان تونی بلر نخست وزیر بریتانیا. با پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران، کنفرانسی زیر عنوان تأمل نو بر اصول اقتصادی قانون اساسی از امروز صبح در تهران گشایش یافت. دکتر فریدون خاون نگاهی دارد به این کنفرانس و هدف‌های آن.
ضرورت اصلاح یا عدم اصلاح قانون اساسی یکی از حساس‌ترین بحث‌های مطرح در محافل سیاسی تهران است. کشمکش میان نهادهای کلیدی نظام جمهوری اسلامی و روشن نبودن اختیارات آنها همراه با بنبست قانونگذاری در موارد گوناگون و پیامدهای آن برای سیاست داخلی و خارجی یک بار دیگر سرنوشت مهمترین متن حقوقی کشور را به میان کشیده است. ایران که در 100 سال گذشته دو قانون اساسی را با اصلاحات پی در پی تجربه کرده، همچنان چشم به راه قانون اساسی مطلوب خیش است. سیاست اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی در چند سال اخیر بیش از سایر مؤلفه های این قانون مورد بحث قرار گرفته است. همایش تأملی نو بر اصول اقتصادی قانون اساسی که بامداد امروز دوشنبه در تهران گشایش یافت ادامه همین بحث است که جوهر آن در واقع بررسی تأثیر قانون اساسی است بر فرایند توسعه ایران. قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از معدود قوانین اساسی جهان است که در امر سیاست‌گذاری اقتصادی به جزئیات پرداخته و عملاً در عرصه‌های گوناگون به مانعی در راه اصلاحات بنیادی بدل شده است. اصل 44 شمار زیادی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را به مالکیت انحصاری دولتی سپرده و اصل 81 راه را بر سرمایه‌گذاری خارجی بسته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام گرفتن از ایدئولوژی چپ سالهای پایانی دهه 1970 میلادی، دانسته یا ندانسته در راه تثبیت اقتصاد سوسیالیستی در ایران قانون گذاری کردند. از آن زمان تا کنون هر گونه ابتکاری برای کاستن از حضور دولت در اقتصاد کشور الزاماً به یک سلسله عملیات پیچیده نیاز داشته است در راه دور زدن موانع قانون اساسی از راه تفسیرهای گوناگون. همایش امروز تأملی نو بر اصول اقتصادی قانون اساسی به ابتکار حسین نمازی برگزار شده که در 4 سال نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی در مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی با بسیاری از جهتگیری ها در راستای آزادسازی اقتصادی مخالفت ورزید و سرانجام با توجه به آشتی پذیر نبودن موازش با شماری از سکانداران سیاست اقتصادی ایران جای خود را به تحماس به مظاهری سپرد. حسین نمازی در نقش یکی از سخنگویان اقتصاد دولتی خصوصی سازی را در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور مغایر با اصول قانون اساسی اعلام کرده و امروز نیز در همایش تهران دوباره گفت که رابطه متقابل افراد و اموال در رژیم اقتصادی جمهوری اسلامی باید مطابق با قانون اساسی تدوین شود و مغایرتی با آن نداشته باشد. از دیدگاه صرفاً حقوقی حق با حسین نمازی است و تردیدی نیست که اصول اقتصادی قانون اساسی با اقتصاد بسته سوسیالیستی بیشتر هماهنگ است تا با اقتصاد آزاد منطبق با پویایی بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
دکتر فریدون خاوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت و معاون دادگستری تهران به عنوان نماینده قوه قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده است. آقای اژه‌ای که سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت هم هست، جایگزین عبدالرضا ایزدپناه معاون اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه در این هیئت می شود. آقای اژه‌ای به عنوان مدعی العموم یکی از شاکیان اصلی مطبوعات در سالهای اخیر بوده است. شکایت هایی که در بسیاری موارد به توقیف مطبوعات و زندانی شدن روزنامه نگاران انجامیده است. مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع و همچنین گفتگویی با محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار در مشهد.
انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان نماینده قوه قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات پس از پایان یافتن دوره مسئولیت عبدالرضا ایزدپناه معاون اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه در این هیئت صورت می‌گیرد. دادن مجوز انتشار نشریه و نظارت بر تخلفات و توقیف موقت مطبوعات طبق قانون از اختیارات اصلی هیئت نظارت بر مطبوعات شناخته شده است. این هیئت که ریاست آن به عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، از 7 عضو تشکیل شده است. وزیر ارشاد به عنوان نماینده دولت، یکی از نمایندگان مجلس، نماینده از قوه قضائیه، یک نماینده از حوزه علمیه قم، یک نماینده از سوی دانشگاه، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و نماینده از طرف شورای انقلاب فرهنگی. مجلس 5 در اصلاح قانون مطبوعات هم تعداد اعضا را از 5 نفر به 7 نفر افزایش داد و نمایندگان حوزه علمیه و شورای انقلاب فرهنگی را بدان اضافه کرد و هم دامنه اختیارات این هیئت را گسترده تر کرد و به عنوان نمونه حق توقیف مطبوعات را نیز به این هیئت واگذار نمود. این هیئت در مواردی نیز چند هفته نامه را به اتهام عدم رعایت شؤون اسلامی و چاپ مطالب خلاف عفت عمومی تعطیل کرده است. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای که رئیس دادگاه ویژه روحانیت و معاون دادگستری تهران است، در گذشته موضع گیری هایی داشته که بیشتر روزنامه نگاران آن را مخالفت با آزادی مطبوعات تفسیر کردند. در سال 77 و با توقیف روزنامه های جامعه و توس از روزنامه های اصلاح طلب، او برخی از روزنامه نگاران را صریحاً محارب خواند و خواستار اجرای حکم اسلام درباره آنها شد. در مقابل برخی از روزنامه‌نگاران مانند اکبر گنجی که اکنون به خاطر نوشته‌های خود در زندان به سر می‌برد معتقد بودند که وی یکی از عوامل قتل‌های زنجیره‌ای بوده و باید در دادگاه صالحی محاکمه شود. محسنی اژه‌ای به عنوان مدعی عموم با شکایت از برخی مطبوعات روند تعطیلی مطبوعات را تقویت کرده است. انتصاب او به عضویت هیئت نظارت بر مطبوعات این پرسش را در اذهان روزنامه‌نگاران به وجود آورده که آیا این به معنای تغییر سیاست قوه قضاییه در برابر مطبوعات یا افزایش فشار بر آنها به شمار می‌رود یا نه. در این باره با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد گفتگو کردم و از وی پرسیدم که آیا این انتصاب را به معنای تغییری محسوس در مواضع قوه قضاییه تفسیر می‌کند؟
به معنای واقعی کلمه باید بگم نه، چون روح حاکم بر قانون مطبوعات اصلاح شده دست مجلس پنجم روح خاص به نحوی اون ترکیب و اجزاء تشکیل دهنده هیئت نظارت پیش بینی شده در این قانون کنار هم چیده شدن که در نهایت یک مفهوم رو بیشتر تداعی نمی کنه و همون مفهوم ادامه جریان اقتدارگرایی در حوزه مطبوعات و رفتن آقای ایزاد پناه و آمدن آقای مسلمی اجایی از این منظر خیلی تغییر ایجاد نمی کنه. فقط یه مسئله رو ممکن است محل تفاوت ببینیم با سوابق قضایی و تعاملاتی که آقای مسلمی اجایی با حوزه مطبوعات داشتن و سابقه ای که از آقای ایزاد پناه در خاطره ها هست. آقای ایزاد پناه در مواردی که بر بگرده به شخص خودش و به نظر شخصی خودش احیانا آدم با تأمیتر و با حوصله‌تر جلوه‌گر شده و آقای محسنی اژه‌ای در برخورد با مطبوعات و در جهت انسداد فضای مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی شفاف آدم بیباکتر و بیمهاباتری به نظر رسیده تا حالا که در این قضیه تمایلات تونتری داره برای اینکه فضای مطبوعات یک دست بشه و مطبوعات اون سمت و سویی که جریان موسوم به راست و اقتدارگرا در کشور دنبال میکرده و این اواخر هم در حوزه مناسبات سیاسی با شکل قضایی مسائل رو دنبال کردن در این حوزه اون رفتارها دنبال بشه.
اساسا شما عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات و به ویژه بعد از تغییراتی که در اصلاحیه مجلس پنجم صورت گرفت نسبت به این هیئت چگونه ارزیابی میکنید؟
عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات توی این فاصله این بود است که عدت جلوی خروج یعنی مجوزهای روزنامه‌های اصلاح طلب بسته شده و به نظر مورد نیاز و به نظر مورد تقاضا پاسخ مثبت داده نشده و در حقیقت در حوزه مطبوعات هیئت نظارت بر مطبوعات نقش سرممیزی رو بازی کرده و کنترل کننده نحوه صدور مجوزها بوده به نحوی که دو تا کار رو انجام میده. اولا در حوزه صدور مجوز بسیار با تأنی و با سختگیری سالزدنی کار خودش رو به مرحله ظهور رسونده و در ثانی در حوزه اجرای قانون مطبوعات که در حقیقت نظارت بر عملکرد مطبوعات میده و رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی و بعد در صورت نیاز ارجاع مطبوعات به محاکم دادگستری بر رسیدگی توی این زمین هم خیلی ابتکار عمل نداشته. یعنی قوه قضاییه رسماً هر جا احساس کرده به مطبوعات برخورد کرده کرده قوه قضاییه هیئت نظارت بر مطبوعات هم عکس العملی رو از خودش اونطوری که باید و شاید در شأن جایگاه خودش میتونه باشه بروز نداده.
مهدی خلجی با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد صحبت میکرد. صبح امروز موقع طلوع آفتاب یک مرد متهم به قتل در تهران در ملأ عام اعدام شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این شخص به جرم قتل شریک خود در یک دعوا بر سر طلای دزدیده شده به اعدام محکوم شده بود. اعدام محکومان در ملأ عام بارها توسط سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر در خارج و در داخل ایران مورد انتقاد قرار گرفته است و می‌گویند این کار بر روان عمومی تأثیر مخرب دارد و سبب ترویج و تبلیغ خشونت می‌شود.
از 23 سال پیش، یعنی از هنگام انقلاب اسلامی ایران تا کنون، اعدام در ملأ عام امری معمول در جامعه ایران بوده است. اما در حالی که دولت ایران پذیرش مجدد هیئت‌های تحقیقاتی سازمان ملل در امور حقوق بشر را مورد بررسی قرار می‌دهد، احتمال دارد این جنبه از عدل اسلامی و موارد قلیل‌تر آن از جمله سنگسار و شلاق مجرمین توجه محافل خارجی را به خود جلب کند. ماه گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با توجه به موفقیت پرزیدنت محمد خاتمی در از میان بردن موارد تخطی و قانون شکنی در سرویس‌های اطلاعاتی و سایر زمینه‌ها، ایران را از فهرست کشورهایی که مورد تقویه کمیسیون قرار دارند خارج کرد. ایران در واکنش اعلام کرد که این تصمیم راه را برای دیدار هیئت‌های حقوقی سازمان ملل که از سال 96 از ورود به ایران منع شده بودند خواهد گشود. اما مسائلی بس حساس در این رابطه مطرح می‌شود. و آن این است که چگونه میتوان قوانین اسلامی را بدون برانگیختن خشم سایرین مورد ملاحظه و عملکرد قرار داد. ایران به ویژه نگران آن است که افزایش رشته‌های بازرگانی این کشور با اتحادیه اروپا موجب بروز شکایاتی در رابطه با اعدام در ملأ عام و سایر مجازات‌های شرعی شود. مقامات مسئول همچنین به این نکته اشاره کردند که دولت آمریکا طرفین بازرگانی ایران را به گونه غیر عادلانه تحت فشار گذاشته است، در حالی که خود در 38 ایالت این کشور بر مجازات اعدام سکه نهاده است. روز گذشته آقای اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری ایران در ملاقاتی با یکی از مقامات وزارت دادگستری چین گفت که ایالات متحده حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم را وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌هایش کرده است. در سال 2000 میلادی، یعنی دو سال پیش، ایران در مجموع 75 نفر را تحت مجازات اعدام قرار داد. اما بنا به گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل، موارد اعدام در ایران به مراتب بیش از آمارهای موجود است و دولت ایران از انتشار تعداد اعدام‌ها در این کشور خودداری می‌کند. از اعدام گذشته، مجازات شلاق برای صرف مشروبات الکلی همچنان به مورد اجرا گذاشته می شود. هرچند که موارد آن از 5 سال پیش که پرزیدنت خاتمی ریاست جمهوری را بر عهده گرفته است، کاهش یافته است. همچنین مجازات سنگسار برای زنا و سایر تخلفات اجتماعی از اواسط دهه گذشته مورد عمل گذاشته نشده است. حامیان پرزیدنت خاتمی معتقدند که چنین مجازات‌هایی به شهرت ایران در عرصه بین‌المللی لطمه زده و اسلام را خدشه‌دار می‌سازد. در این میان گفته می‌شود به منظور اجتناب از برخوردهای احتمالی میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران، برخی از مجرمین در چهاردیواری زندان‌ها اعدام می‌شوند. ماه گذشته مقامات قضایی در شهر مشهد اعدام علنی یک قاتل را لغو کرده و محل اجرای حکم را به داخل محوطه زندان تغییر دادند. اما در جریان اعدام اخیر در تهران، حدود 500 نفر از مردم قبل از طلوع آفتاب در محوطه اعدام در جنوب پایتخت گرد آمدند. برخی از تماشاگران زنان و کودکانی بودند که از پشت بام‌ها حین مزه مزه کردن نان صبحانه‌شان بر مراسم اعدام نظاره می‌کردند. و در حالی که یکی از مأمورین زندان آیات قرآن را در بلندگو تلاوت می کرد، محکوم با ریسمانی که به یک جره ثقیل متصل بود به دار آویخته شد.
فریبا مودت و اعدام یک محکوم به قتل در ملأ عام در تهران بر اساس گزارشی از خبرگزاری آسوشیتد پرس. در همین حال نمایندگی سازمان عفو بین‌الملل در آلمان در مورد سنگسار قریب الوقوع دو زن در ایران هشدار داده است. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این بیانیه.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سنگسار قریب الوقوع دو زن در جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. عفو بین الملل این دو زن را با نامهای فردوس ب و سیما معرفی کرده و نوشته است که در مورد علت محکومیت آنها به سنگسار اطلاعی در دست نیست. این سازمان به نقل از شماره روز 24 آوریل روزنامه انتخاب چاپ تهران نوشته است که خانم فردوس ب به 12 سال زندان و سپس به مجازات اعدام از طریق سنگسار محکوم شده است. روزنامه انتخاب در ادامه این مطلب همچنین نوشته است که زن دیگری پس از گذراندن 8 سال در زندان در ماه می سال 2001 در زندان اوین سنگسار شد. علت محکومیت این زن خیانت به همسر و فساد بر روی زمین اعلام شده بود. سازمان عفو بین الملل طی وحشیانه خواندن حکم سنگسار نوشته است که در سال میلادی گذشته دو زن دیگر در جمهوری اسلامی ایران به مجازات سنگسار محکوم شدند و حداقل دو زن هم سنگسار شدند. در ماه می سال 2001 زن مجردی در ایران به اتهام قتل به سنگسار محکوم شد و در ماه ژوئیه سال 2001 زنی با نام مریم ایوبی در زندان اوین به جرم خیانت به همسر و قتل سنگسار شد. عفو بین الملل سپس می افزاید که در طول سال جاری در ایران مجازات اعدام در مورد 35 نفر به اجرا گذاشته شده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی ایران به خاطر اجرای گسترده حکم اعدام و نیز احکامی چون سنگسار و شلاق‌زنی در ملأ عام انتقاد کردند و موریس کاپیتون گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در امور ایران اجرای این گونه احکام را موارد جدی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. سازمان عفو بین الملل در پایان اطلاعیه خود خواستار کمک برای نجات سیما و فردوس ب شده است و از تمام مدافعان حقوق بشر خواسته است تا با ارسال ایمیل، نامه و فکس به رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضاییه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان و کشورهای دیگر خواهان لغو حکم سنگسار این دو زن شوند.
سازمان عفو بین الملل در آلمان که در مورد سنگسار قریب الوقوع دو زن در ایران هشدار داده است. گلناز اسفندیاری نگاهی داشت به بیانیه این سازمان. دفتر یونیسف در مسکو در گزارشی نتیجه نظرسنجی را تحت عنوان به کودکان آری بگوییم به چاپ رساند که در آن کودکان نظرات خود را در رابطه با مبارزه با فقر، ایدز و مسائل دیگر بیان کردند. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
کودکان و نوجوانان ایرانی مبارزه با ویروس ایدز سرمایه‌گذاری برای رفع فقر و آموزش برای کودکان را ضروری‌ترین اقداماتی می‌دانند که باید در مورد آنان انجام شود. دفتر یونیسف در مسکو در آخرین بولتن ماهیانه خود نتایج فراخوانی و نظرسنجی که با عنوان به کودکان آری بگوییم که در راستای نهضت جهانی این سازمان صورت گرفته است را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که اولویت‌های بعدی از نظر کودکان و نوجوانان ایرانی به ترتیب عبارتند از اجتناب از تبعیض، اولویت دادن به کودکان و نوجوانان در تصمیم گیری ها، گوش دادن به آنها، سالم نگه داشتن زمین و طبیعت، توقف بهره کشی از کودکان و محافظت از آنان در برابر جنگ. نتایج این پژوهش نیز که با نظرخواهی از حدود 50 میلیون کودک سراسر جهان به دست آمده، نشان می‌دهد که 15% فراهم شدن آموزش و پرورش، 11% عدم تبعیض، 10% سرمایه گذاری برای مبارزه با فقر و 10% مراقبت از همه کودکان را مهمترین اولویت های نهضت جهانی برای کودکان می دانند. بنابراین گزارش اجلاس اخیر سازمان ملل متحد در مورد کودکان و نوجوانان که برای نخستین بار با حضور کودکان همه کشورها و حق تصمیم گیری و ارائه نظر برای آنها در 8 می سال جاری در نیویورک برگزار شد، نتایج این نظرخواهی را برای تنظیم سند پیشنهادی با عنوان جهانی شایسته برای ما مورد استفاده قرار داده است. مانی کسروی، مسکو.
پاپ جان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان روز چهارشنبه برای دیدار دو روزه جمهوری آذربایجان راهی باکو می شود. شمار کاتولیک‌های پیرو به کلیسای روم در جمهوری آذربایجان از 150 نفر فراتر نمی رود. اردوان نیکنام و نگاهی به سفر پاپ به باکو.
یک تلویزیون ماهواره‌ای، یک مینی بار و یک حوضچه جکوزی خوش آمدگوی رهبر کاتولیک‌های جهان در سفرش به جمهوری آذربایجان خواهد بود. سفری که در آن برای نخستین بار در 23 سال گذشته پاپ ژان پل دوم در یک هتل بیتوته می کند. مقام های واتیکان در شهر باکو که جمعیت مسیحیان کاتولیکش از 150 تن فراتر نمی رود، نتوانستند مکانی مناسبتر از هتل 4 ستاره ارشاد برای اقامت پاپ پیدا کنند. 15 تا از اتاقهای هتل برای دیدار دو روزه پاپ از جمهوری آذربایجان، دیداری که روز چهارشنبه آغاز می شود، رزرو شدند. اما مسئولان هتل می گویند که پاپ 82 ساله می تواند دو تا از بهترین اتاقها را در طبقه چهارم یا پنجم انتخاب کند. پاپ خواهد توانست از بالکن اتاق دو تخته و کولردارش منظره دریای خزر را تماشا کند. بر اساس جزوه تبلیغاتی هتل ارشاد، ژان پل دوم در ازای کرایه 110 دلاری اتاقش با صبحانه کامل آمریکایی هم پذیرایی خواهد شد. واتیکان در انتخاب هتل ارشاد، هتل‌های لوکستر زنجیره‌ای از قبیل رادیسون و هایت را قلم گرفت. ارشاد برای واتیکان دو نقطه مثبت داشت، یکی نام آن که مفهومی مذهبی دارد و دیگر آن که سازنده آن رفیق علیف رئیس کمیته دولتی دینی جمهوری آذربایجان است. وقار میرزایوف مدیر هتل ارشاد میگوید این نه فقط برای ما که برای کل جمهوری آذربایجان افتخار بزرگی است. پاپ در سفرهای پیشین خود معمولاً در اقامتگاه اسقف اعظم مقصد به سر می برد. اما کلیسای کاتولیک در جمهوری آذربایجان تنها یک خانه در حومه باکو دارد که دو کشیش در آن زندگی می کنند. کشیش دانیل پراودا از ساکنان این خانه می گوید در کلیسای ما هیچ مکان مناسبی برای اقامت پاپ نیست. اگر پاپ 10 یا 15 سال جوانتر بود شاید می توانست اینجا اقامت کند. اما از آنجا که او سال خورده است و وضع سلامتش هم چندان خوب نیست، پزشکانش باید در کنار او باشند. وی افزود پاپ به عنوان رهبر یک دولت می توانست در یکی از مهمانسراهای رسمی دولت جمهوری آذربایجان اقامت کند، اما او هیچگاه در سفرهای خارجیش چنین کاری نکرده است.
شنوندگان عزیز، با این گزارش وقت برنامه امشب ما هم رو به پایان است. اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یاد از راه دورونی که دوست دارم.